همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شبتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو گفتگو و به طور ویژه خاص روی موج گفتگو 3035 همچنان در اختیار شماست. اما دوستان، کشور قطر در سالهای اخیر با اتخاذ سیاستی متوازن و فعال کوشیده که جایگاه خودش رو به عنوان یک میانجی قابل اعتماد در بحرانهای منطقی تثبیت بکنه. اکنونم با طرح دوباره ایده احیای مذاکرات میان تهران و واشنگتن، دوحه بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته. اظهارات نخست وزیر قطر درباره ضرورت ثبات ایران برای امنیت خلیج فارس نشون میده که این کشور به دنبال تبدیل رقابت منطقی به تعامل دیپلماتیک است. میهمان محترمی در حوزه مسائل سیاسی و شبه قاره هند روی خط ارتباطی ما هستم و میخوام گفتگوی خودم را آغاز بکنم در ارتباط با نقش میانجیگرانه که قطر. جناب آقای دکتر حسین فرجادامین، سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
بزرگواری، متشکرم از اینکه در کنار ما هستید.
خواهش میکنم.
بزرگواری، ممنونم. آقای دکتر، قطر با چنگی زی تلاش داره گفتگوهای میان ایران و آمریکا رو احیا بکنه و این تلاش چه پیامدی به دنبالش برای منطقه داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تحولات ماه‌های گذشته در حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله جنگی که بر ما تحمیل شد از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا، و اینکه اینها در این جنگ که بر ما تحمیل کردن به اهداف خودشون نرسیدن و دوباره احتمال داره که پشت پیشنهاد قطر همون سیاست‌های گذشته دولت آمریکا باشه، که علارغم این که ما بارها این نکته رو به مقامات آمریکایی گوشزد کردیم که در پشت میز مذاکره ممکنه که با ما به توافق برسن،
بله،
ولی در میدان جنگ و نبرد ما تا آخر ایستادیم برای اینکه به هر گونه تجاوزی پاسخ بدیم. خب اینا
درسته.
جواب خودشون رو در جنگ تحمیلی با ما گرفتن و خب الان برای اینکه این مشکل حل نشده رو میخوان حلش کنن، یک نقطه آغازی یا یک شروعی از یک جایی باید شروع بکنن. خب دولت عمان قبلا آزمایش شده، حالا این بار میخوان از طریق دولت قطر همون سیاست های گذشته رو احتمالا پیگیری کنن.
درسته.
خب قطری ها هم در سالهای گذشته نشون دادن که به حال تجربه خوبی برای میانجیگری در رفع اختلافات بین المللی داشتن، به هر حال موارد موفقیت رو ما در قطر دیدیم، از جمله مذاکرات آمریکا با طالبان، از جمله مذاکراتی که حماس در قطر دارن با به هر حال رژیم صهیونیستی دارن انجام میدن. این موارد جزء موارد موفقیت قطری ها بوده. خب حالا میخوان این بار شانسشون رو آمریکایی و اتر قطری ها به بوته آزمایش بذاره.
بله. آقای دکتر فرجادامین، یه موضوع دیگه ای که حالا وجود داره، ما مناطق مختلف کشورمون علل خصوص در استانهای جنوبی کشور ما از نظر ژئوپلیتیکی میشه گفت فرصت‌های بسیار بسیار خوبی رو در دل خودش جای داده و میشه گفت کشور ما رو در رقابت با قدرت‌های بزرگ همچنان نگه می‌داره. و حالا یکی از اون مناطق حائز اهمیت در کشور ما منطقه چابهاره، که حالا میگم قطری‌ها به عنوان یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس نقش میانجیگری خودشون رو دارن ایفا می‌کنن، اما نگاه دور دست ما تنها به قطری ها یا اماراتی ها یا عمانی ها خدا رو شکر نیست، و حالا ما میخواییم بهره برداری بکنیم از بندر چابهار که به یک نقطه کلیدی در معادلات منطقه ما بدل شده با توجه به فشارهای حداکثری آمریکایی ها. گویا هند با سرمایه گذاری تازهی در این بندر و معافیت موقت اون از تحریم ها تلاش داره مسیر تجاری خودش رو مستقل از چینی ها و پاکستانی ها حفظ بکنه. نظرتون در ارتباط با این موضوع چه است؟
موضوع مشارکت هندی ها در توسعه بندر چابهار، خب استارت کار، آغاز کار از سال 1392 شروع شده.
بله.
هندی ها قرار بودش که اینجا رو قابلیت های بندری چابهار رو توسعه بدن تا بتونن از طریق بندر چابهار دسترسی خودشون رو به کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان عملیاتی کنن. عمده هدفشون در مرحله اول قراردادی بودش که با افغانها در مورد سنگ آهن هرات داشتن، میخواستن سنگ آهن هرات رو استخراج کنن و از طریق ریل منتقل کنن به بندر چابهار و ببرن برای صنایع پولاد خودشون.
بله.
خب هندی ها از ابتدا هم تو این زمینه خیلی دست به عصا اومدن جلو، چون که تا اومدن هندی ها خودشون رو بشناسن و کارشون رو شروع کنن با دور اول تحریم ها مواجه شدن. در اون دوره آقای اشرف غنی وساطت کرد و از دولت آمریکا معافیت گرفت برای بندر چابهار.
بله.
که بتونن هندی ها کارشون رو در چابهار ادامه بدن و این بار خیلی جالبه که هندی ها خودشون این کار رو انجام دادن، چون که به هر حال طالبان در این زمینه حالا ابزارهای گفتگو و رایزنی رو نداشت، این کار خود هندی ها انجام دادن. بندر چابهار با این سرمایه گذاری های اندکی که حالا هندی ها به طورت قصر شکانی دارن میارن اونجا، اون اهداف طولانی مدتی که به حال مد نظرشون بود به این با این سرمایه گذاری اندک عملیاتی نخواهد شد.
بله.
چون که چابهار دو تا پروژه هستش، یکی خود چابهار هستش، بندر هست، یکیش پس کرانه های چابهار یا مکران.
صحیح.
که این به حال امتداد چابهار، اتصال راهن چابهار به افغانستان یا اتصال اون به شبکه ریلی ایران برای اینکه به سرخس متصل بشه، بخواد بره به آسیا مرکزی، نیاز به بودجه‌ای قابل توجهی داره.
بله.
هندی ها 100 میلیون دلاری که از اول تعهد کردن برای توسعه خود بندر، این رو هم تا حالا به نظر من اونجوری که من اطلاع دارم کامل این رو نیاوردن و هر سال مجلس هند بودجه‌ای قابل توجهی برای این تخصیص نداده. آخرین بار در سال گذشته برای کل یک سالشون 14 میلیون دلار برای سرمایه گذاری یعنی برای اجرای پروژه های مد نظرشون در چابهار اختصاص دادن.
که رقم ناچیزی هم هست.
که رقم ناچیزیه. ولی خب در این شرایط به نظر من این یه بخشی از گفتگوی تجاری بین آمریکا و دولت هند هستش که
درسته.
این رو هم آمریکایی ها به عنوان یک امتیاز برای هندی ها دارن به حسابشون میذارن.
آها.
و به هر حال اون داستان تعرفه های 50% و اون جنگ تعرفه هایی که بین آمریکا و هند آغاز شده بود، این فشارهایی که آمریکایی ها به هندی ها وارد میکنن برای نخریدن نفت از روسیه، به نظر میرسه که هندی ها دنبال این هستن که برای نفت روسیه جایگزین دیگه‌ای پیدا کنند.
درسته.
احتمال این که این صحبت‌هایی که در هفته‌های گذشته بود که آقای هندی‌ها قصد دارن نفت بیشتری از ایران خرید کنن و مجوز بگیرن برای خرید نفت از ایران، شاید بخوان از طریق خرید نفت اون جبران اون سرمایه‌گذاری‌هایی رو بکنن که قرار بوده بیارن اینجا انجام بدن.
صحیح.
به نظر من در این زمینه مناسب ترین دستگاهی که میتونه به این سوالا پاسخ قطعی بده سازمان بنادر و کشتیرانی ما هستش.
بله.
اونها در جریان ریز گفتگوها هستن. من تا اونجا که اطلاع دارم آخرین باری که در این زمینه توافقی شده بودش سال گذشته، یعنی قبل از اینکه این مهلتی که همین 3-4 روز پیش تمام شد، یعنی تا 3 روز پیش هندی ها مجوز قبلی رو داشتن، چون که خب چابهار تازه تحریم نشده. چابهار از زمانی که آقای ترامپ در دوره اول اومد روی کار و قرارداد برجام رو پاره کردن رو گفتن که ما اجرا میکنیم، از اون موقع چابهار در فهرست قرار گرفت. ولی در طول این سالها که حدود مثلا 6 سال میشه، همواره چابهار از این معافیت استفاده کرده. تمدیدهاش هم یک سال یک سال بوده.
بله.
الان 6 ماه تمدید کردن.
درسته.
خب ببینید برای یک کار تجاری کشوری که میخواد انجام بده واقعا 6 ماه
زمان
قابل توجهی برای انجام پروژه‌های بزرگ نیست.
بله.
یعنی هندی ها نمیتونن با خیال راحت و با آرامش خاطر کارهای اجرایی خودشون و عملیات اجرایی خودشون رو در بندر چابهار به اجرا برسونن. به هر حال این بازی هایی هستش که حالا آمریکایی ها دارن با هندی ها میکنن یا بخشیش هم برمیگرده به خود ما. ولی اون چیزی که در روی زمین ما باید مشاهده کنیم این هستش که بندر چابهار قابلیت پذیرفتن کشتی های با تناژ بالا رو پیدا کنه. این نیاز به این هستش که اسکله ها توسعه پیدا کنن و دستگاه های تخلیه بار از کشتی ها در اونجا به اندازه‌ای که بشه به عنوان یک بندر عملیاتی برای عملیات سنگین ترابری استفاده بشه.
درسته.
در اونجا نصب بشه و از همه اینا مهمتر اتصال چابهار به زاهدان هستش که من تا اونجا که میدونم الان داره با بودجه ملی یعنی راهان جمهوری اسلامی ایران نه از بودجه دولت هند، که اصلا هندی ها قرار نبود توی این زمینه سرمایه بیارن. از اولش همون 100 میلیون دلار فقط برای توسعه بندر بوده.
بله.
برای اینکه این به هر حال پروژه به یک نقطه موفقیت برسه، نیاز به این هستش که هندی ها در پسکرانه های چابهار، از جمله بحث اتصال راه‌آهن چابهار به زاهدان، بیان به طور جدی کار بکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر حسین فرجاد امین، تشکر میکنم از حضور شما در برنامه امشب روی موج گفتگو و تحلیلی که اختصاص دادید در ارتباط با فعالیت بندر چابهار با هندی ها، و امیدوارم که در آینده نه چندان دور این تفاهم نامه اقتصادی هر چه زودتر منتج به نتیجه بشه، و سپاس از اینکه کنار ما بودید.
تشکر شما.
بزرگواری ارادتمند شما هستم. شبتون خوش. خداحافظ.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
متشکرم از همراهیتون همینان محترم. هر از شنگای آمریکایی ها در خصوص حق مسلم دفاعی موشکی ما و توسعه اون و همینطور حق مسلم صلح‌آمیز هسته‌ای ما گزافه‌گویی ها و گنده‌گویی هایی میکنن که اصلا به مذاق هیچ ایرانی خوش نمیآید. حق مسلم هر کشوری است که برای اقتدار خودش و برای پیشرفت خودش در جنبه‌های مختلف رو به تلاش باشه. میخوایم بخشی رو تقدیم حضورتون بکنیم در ارتباط با این موضوع که برمیگرده به کلام رهبری منویات ایشون که به اتفاق میشنویم.
پیام ولایت.
ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. و حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی‌ها میگفتن که غنی‌سازی بالا نداشته باشید یا محصولات غنی‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید، این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی‌سازی نداشته باشه. یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگی که برای اون کشورمون این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرونده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید، معنای غنی‌سازی نداشتن اینه. خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نمی‌کنه.
بله بسیار خوب، ساعت 21:20 است. اینجا رادیو گفتگو و روی موج گفتگو رو شنونده هستید. یک بار بیم موضوع امروز برنامه‌مون رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنم که همچنان فرصت باقی است برای اینکه اظهار نظر داشته باشید. با اضافه شدن مناسبت‌هایی چون روز شهدای اقتدار، روز پرچم و روز جزایر سگان به تقویم رسمی کشورمون، به نظر شما شنوندگان محترم اهمیت ثبت رسمی چنین مناسبت‌هایی در ارتقای هویت ملی ما چیست؟ 1. تقویت انسجام و همبستگی ملی. 2. افزایش آگاهی عمومی درباره تاریخ و فرهنگ کشور. 3. ایجاد فرصتی برای گرامی داشت و یادآوری ارزش‌ها. و گزینه 4، همه موارد. شما گزینه مورد نظر خودتون رو میتونید برای ما ارسال بکنید به شماره پیامک 30,000-1035. اما سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون. عزیزانی که در ارتباط با موضوع امروز برنامه اظهار نظر کردن، شنونده عزیزمون با شماره 0518-6301 نوشتن گزینه 4. آقای حبیب عباسی از ارومیه به شما سلام و شب بخیر میگم. این دوست عزیزمون اشاره به گزینه 4 داشتن و همینطور آقای علی رحیمی، ارادتمند شما هستم، ایشون هم نوشتن گزینه 4. شنونده محترم دیگرمون گفتن که به نظر من این موضوع موضوع خوبی است، اما بخش دیگری از هویت ملی برمیگرده به عدالت و رفاه اجتماعی. 0912-2017 این موضوع رو بیان کردن، سپاسگزاریم از شما. دیگر شنوندهمون با شماره 0938-0259 گفتن که امیدوارم در خصوص بودجه هایی که اختصاص پیدا میکنه به مالیات دهندگان، این مالیات هایی که در نظر گرفته میشه برگرده به سفره اقشار ضعیف جامعه. تشکر میکنم از شما. 0938-0259 این پیامک رو برای ما ارسال کردن. سلام میگم شرمنده عزیزمون با شماره 0915-3027 این دوست عزیزم نوشتن گزینه 4 و 0903-0239 فقط ساده نمیشن 4. متشکرم از شما.
آخرش آب رو از رو راه خوشی برمیدارم توی آغوش نفس ها عجلت خند و میارم واسه دیدارت همیشه میزنم تا آسمون پل بمون همیشه کنارم توی خوشی منم اون گل توی خوشی منم اون باشه به آسمون تو تا بمونم من همیشه گل آفتاب گردون تو چشمای آفتاب گردون باز نگران از ابراداد میزنن این تنها طاقت دوری نداره تا بشه وقتی خورشید از دل ابراد پیدا باز کار آفتاب گردون انتظاره آخرش ابر رو از رو راه خورشید برمیدارم توی آغوش نفس ها عجلت خند و میارم واسه دیدارت همیشه میزنم تا آسمون پل بمون همیشه کنارم توی خورشید منم اون گل توی خورشید منم اون گل
لحظاتون به نیکه انشالله بگذره. همیهنان محترم شنوندگان رادیو گفتگو، آرزوی ما خرسندی و صحت و سلامت تمام شما همراهان محترم شبکه تخصصی است. اما روایت عشق امشب رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم که اختصاص پیدا کرده به گفتگویی با آقای دکتر حسن اکبری لاگق، مخترع و نخبه کشورم.
روایت عشق. قصه امشب از کوه و دشت و چوپانی شروع میشه، میرسه به رویاهای بزرگ و کوچیک نوجوان روستایی و منتهی میشه به امروز که به قله های افتخار رسه. روبروی من دکتر حسن اکبری لایق نشستن، بسیار هم لایق. خوش آمدید آقا.
خواهش میکنم از وقتیم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز. اجازه معرفی کنم خودم و حسن اکبری لایق هستم، از روستای جلینگه، از توابع شهرستان مرند، استان آذربایجان شرقی. به قول عامیانه گفتنش میشه گفت روستایی هستش که آبی که الان هم استفاده میکنه آب شور هست، یعنی آبی که مصرف میشه تو خانه های مزار.